بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخن مرحوم صدر المتعلهین در بحث علم به خداوند بود، حالا ممکن چگونه مثلا علم به حق تعالی داره. در بحث دیگر اینجا مطرح میکند حکمت عرشی، میخواد این مطلب را بیان کند که هر ادراکی به هر چیزی که تعلق گرفت ادراک خداوند است. در باب علم مطالب متعددی هست، از جمله خود همون تعریف و شناخت علم. علم چیه؟ به خاطر دارید که در منطق وقتی میخواستن علم رو تعریف بکنن میگفتن هو صورت الحاصل من الشی عند العقل و من المدرک. خب این صورتی که از شی حاصل می شود حقیقتش چیه؟ ممکن است ما در مراحل اولیه تعلیم اینجوری تعبیر کنیم که صورت شی یعنی ماهیتش، بعدها خواندین که ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، همونطور که میگید لا موجوده لا معدومه، میگین لا معلومه ولا مجهوله. ماهیت علم نمیشود، ماهیت چیزی جز ذاتیاتش نیست. علاوه بر اینکه ماهیت امر اعتباریه، خصوصا اگر ماهیت من حیثیه مد نظر باشه که بالاتفاق همه قبول دارن اعتباری صرف است، پس نمیتونیم بگیم این صورت اون ماهیت است. اگر مقصود ماهیت موجوده باشد، خب این ماهیت موجوده نحوه وجودش چیه؟ ما معلوماتی که سر کار داریم و اشیایی که در مقام شناخت اونا هستیم اشیای مادی هستند. آیا موجود مادی میتواند علم و معلوم قرار بگیرد؟ چیزی که خودش از خودش غایب است. بعد برای چیز دیگری حاضر بشه. خلاصه در باب علم یک بحثی و تحقیقی که بود، اون محققین از حکما نهایتاً به این رسیدن که حقیقت علم نحوه وجوده. همونطور که ماهیت به وجود مادی میتواند موجود باشد، به یک نحوه وجود دیگر که وجود تجردی است میتواند موجود باشد. و باز این مطلب رو در کنار اون مطلب دیگر بگذارید که مغایرت وجود ماهیت در ظرف تحلیل، نه اینکه ما یه دوگانه حقیقی به نام وجود و ماهیت داشته باشیم. ما در مقام تعبیر میگیم ماهیت موجوده، ماهیتی که موجود به وجود مادی است یا ماهیتی که موجود به وجود تجردی است، این تعبیرها رو میگیم. ولی مقصودمون این نیست که ما دو شی داریم، دو چیز باشد، یکی ماهیت یکی وجود تجردی یا وجود مادی. خصوصا که اصالت وجود هم اگر تبیین شد، این معنا واضح تر خودش رو نشان میده که پس حقیقت علم برمیگرده به نحوه وجود. فرقی هم نمی کند که این نحوه علم نحوه علم حسی باشد یا علوم خیالی یا عقلی یا حضوری یا حصولی، هر نحوه که باشه علم نحوه وجوده، تفاوتش در اون وجود ضعیف و شدید می شود. این یک مقدمه که پس متوقف است بر تحقیق و شناخت حقیقت معنای علم. مقدمه دیگر این که علم مثل جهل دو گونه است در یک تقسیم دیگری. همونطور که جهل هم میتونه به نحو بسیط باشه و هم به نحو مرکب، علم هم به نحو بسیط است هم به نحو مرکب است. خب علم هم گفتیم نحوه وجوده، پس در علم بسیط شما نحوه وجود واحدی رو مد نظر دارید، در علم ترکیبی غیر از این نحوه وجود یک نحوه وجود دیگری به گونه ای مرتبط با اوست. حالا هر جور میخوایم تفسیرش کنیم فعلا باید به این اشکالی نداره. پس به هر حال علم بسیط و علم به علم مثل جهل بسیط و جهل مرکب. مقدمه سوم این که همه فلاسفه، همه عرفا چه این معنا را تصریح کرده باشند و چه در مقام الفاظ یا توجه ذهنی به این تصریح نکرده باشند یا توجه نداشته باشند، اما اگر به اونها این معنا را شما متذکر بشید، همه میپذیرند که وقتی ما از وابستگی ممکن و مخلوق به خداوند سخن میگیم، مقصودمون این نیست که این مخلوقات ذواتی هستند که مرتبط با خداوند و وابسته به او باشند و ارتباطش و وابستگیش غیر از اصل هویت و حقیقتش باشه، بلکه همه میپذیرند که وابستگی اشیا به خداوند همون هویت این اشیا است، نه اینکه صفت برای اونها باشه. یا به تعبیر ملا صدرا، اشیا همون وجودات ربطی هستند. ویژگی وجود ربطی این است که وجود رابط در وجود غیر، در اون وجود مستقل معنا و ظهور و بروز پیدا می کند. او خودش چیزی نیست، پس تشکیک در اینجا چندان تعبیر صحیحی و دقیقی نیست که بگیم تشکیکه. تشکیک وقتی تصور می شود که شما دو یا چند مرتبه از یک شی داشته باشید، یکی قوی تر از دیگری باشد. اما اگر شما وجود واحد مطلق نامحدود که اون چرا که غیر اوست موجود به همین وجود است، نه به یک وجود ضعیفتر، دیگه نمیگید موجود به وجود ضعیف است اون مرتبه بالاتر موجود به وجود قوی است، میگید اون چرا که ماسوای این مرتبه اعلاست، ماسوای این وجود مطلق است، ما به اون میگیم وجود رابط، یعنی موجود به همین وجود است. معنای رابط این میشه. حالا ما از این معنا در فلسفه ملا صدرا تعبیر میکنیم به وجود رابط، در تعبیر عرفا که اونها را این سیر فلسفی بر این اساس نمی آمدن، اونا تعبیر می کنن به مظهر و تجلی. یا قرآن کریم تعبیر فرمود که آیه، اشیاء آیات الهی، ولی چگونه آیه ای؟ آیه ای که در این حال خارج از حیطه صاحبش نیست، ان الله بكل شيء محیط. پس آیه نه به معنای عرفیش مثل ردپایی که دال بر یک شخصی است که از اینجا گذشته است، ولی این ردپا الان جدای از خود اون صاحبشه، به این معنا آیه نه، آیه ای که به وجود خود صاحبش موجود است و در حیطه وجود اوست. اینم یک مقدمه مد نظر باشه. وقتی که از احاطه خداوند به اشیا و این که اشیا عین ربط به حق تعالی هستن سخن میگیم، قوه واهمه ما از این احاطه یک معنایی را تخیل و توهم میکند، مثل فضایی که درون این فضا اشیا چیده شدن. و در واقع این نحوه تصور به معنای گونه ای ترکیب است. همونطور که وقتی شما در یک فضای نامحدود اشیایی را قرار میدی، یه چیدمانی است، هر سمت و سو و جهتی غیر از اون دیگری است. اگر هیچ شیئی در این فضا نباشد، این فضای خالی توهم کنیم، سمت و سو و جهت معنا نمیده، نمیشه گفت بالا پایین، کدوم جهت، اصلا جهت معنا نمیده. جهت وقتی معنا میده که شما در این فضا اشیایی را در نظر بگیرید، بعد بگید خب این مثلا چند شه، یکی مقابل دیگری، یکی بالاشه، یکی راسته، چپه. وقتی که ما میگیم خداوند محیط به کل اشیاء است، اون قوه واهمه چون معنا رو میخواد از یک سو ادراک کنه و از سوی دیگر این معنا رو باید مرتبط با محسوسات ادراک کنه، قوه واهمه از این احاطه همون احاطه مکانی را توهم میکند، مثل فضایی که اشیاء در او هستن، که انه خدا مثل یک فضایی بلا تشبیه و اشیاء هم درون او قرار گرفتن، از این میگیم مثلا موجود به وجود اوست. خب این که واضح البطلانه. اگر ما از احاطه خداوند و اشیاء سخن گفتیم و حقیقت این معنا را هم نمیتونیم متوجه بشیم، باید باز هم با توجه به یک مثال و تشبیه و تنظیر و امثال اینها باشه، اغلب این مثال ها نسبت صور ذهنی با خود ذهن است. شما اگر در ذهنتون صورتی تصور کنید، الان میگید این صورت بالای ذهن، پایین ذهن، چپ، کجای ذهن شماست، اصلا نمیتونید برش مشخص کنید که کجای ذهن، غلطه. مقابل شماست، پشت سر شماست، نه هیچ کدوم. البته اینم که میگی مقابل و پشت و فلان، چون باز غالب افراد تصورشون از خودشون این بدنه، برای همین میگی مقابل، بالا، پایین. و الا اگر شما از این جهت بدن صرف نظر کنید و بدن را از خودی خود کنار بگذارید، به اون اصل ذات توجه کنید، اصلا نمیتوانید بگید اون صورتی که شما تخیل کردید چگونه است. فقط میتونید بگید او حاضر است برای شما، نزد شما هست، همین میتونید بگید، برای ما حاضر. اما دیگه جهت و امثال این تعابیر در موردش صحیح نیست. وقتی هم که میگیم برای ما حاضر است، نه اینکه شما یک موجودی هستید و این صورت ذهنی هم یه موجود دیگری که آمده پیش رو در محضر شما حضور پیدا کرده به وجودی مغایر با وجود شما، بلکه او حاضر است، به عبارت دیگر یعنی در حیطه خودم است، یعنی موجود به وجود خودم است، نه موجودی در کنار من ولی ضعیفتر، اینطوری نیست. نسبت عالم به خداوند مثل اینه، این میشه اون وجود رابط. پس اگر ما بخوایم این وجود رابط را در نظر بگیریم، باید صاحبش در نظر بگیریم. همونطور که اگر کسی بخواهد این صورت ذهنی شما را به عینه، همین صورتی که به وجود شما موجوده، اگر او را بخواد ملاحظه کند، بدون ملاحظه اون ذهن امکان پذیر نیست. گاهی ممکنه یک اشتباهی پیش بیاد، مثلا شما دو را تصور کردید، دیگری بگه خب منم دو را تصور کردم، منم همون چیزی تصور کردم که تو تصور کردی. مقصودمون این تصور و این گونه علم نیست، مقصود اینه که همین دویی که به وجود ذهنی شما موجود است، همین دو، همین نحوه وجود خودش به عینه، نه یک دوی دیگر که به وجود ذهن دیگه موجوده، همین دویی که به وجود ذهن شما، همین عددی، شکلی، صورتی، هر چیزی که به وجود ذهن خاص موجود شد، همین رو کسی بخواد ادراک کنه به عینه ها، این امکان نداره، مگر اینکه خود اون ذهن رو ادراک کنه. چون اصلا این صورت ظهور و برود همون ذهن است، این ذهن رو ظاهر کرده و ظهورش هم به این معنا نیست که خارج از حیطش باشه. پس اگر به فرض کسی این صورت ذهنی شخص را به عینه خودش را ملاحظه کرد و در حیطه ادراکش قرار گرفت، معناش اینه که اون ذهن متعلق ادراکه، چون این صورت نسبتش با اون ذهن وجود رابط به وجود مستقله، و رابط در مستقل و به وجود مستقل موجود است، نه مثل یک جزئی درون یک مثلا کل، نه مثل یک جنینی درون رحم یک حیوانی، یا یک مثلا شیئی درون یک کشکولی، یا یک شیئی در یک فضایی. هیچ کدوم از اینا مثال درستی نیست. چون این وجود تعدد نداره، وجود همون وجود ذهن است، هر صورتی که تصور کند ذهن متعدد نشده، اما ظهورات ذهن متعدد می شود، ولی ظهوراتی که همه باز هم موجود به وجود واحد ذهن هم، بنابراین کثرت این ظهورات موجب تعدد ذهن نشده است. و اگر کسی این ظهورات را به عینها خودش را، نه مشابهی که از جهت ماهیت مثل اوست، اونی که از جهت نحوه وجود مثل او همون باشه، خودش باشه، اگر بخواد این را به عینه ادراک کنه، در واقع معناشه که ذهن ادراک کرده. خب این مقدمات که معلوم شد، بیایم سراغ این ادعام. ما نحوه مختلف از ادراک داریم، حس، خیال و عقل، حضوری، حصولی. در همه اینها اون چی که مدرک به ذات است، نحوه وجوده، به حکم اون مقدمه اولی که گفتیم حقیقت علم نحوه وجود است، و نحوه وجود عین ربط به حق تعالی است، موجود به وجود حق تعالی است. پس اگر مدرکی و عالمی علم به چیزی دارد، یعنی علم به وجود ربطی دارد که به وجود حق موجوده، حق تعالی هم که بسیط است، نسبت احاطه او به اشیا مثل نسبت یک کشکولی یا فضایی به اشیایی که درون چیده شدن نیست، او بسیط محض است. بنابراین هر شیئی که متعلق ادراک ما قرار میگیرد، به هر نحوه‌ای از ادراک که باشد، معناش اینه که این مدرک حق تعالی را ادراک کرده است. چون مدرک چه بود؟ وجود رابط. گفتیم علم نحوه وجوده، نحوه وجودم هر چه باشه عین ربط است. پس این مدرک عالم علم به یک نحوه وجود دارد، اصلا علمش یعنی نحوه وجود، نحوه وجودم عین ربط به حق تعالی است. پس هر عالمی در هر مرتبه ای هر چرا که ادراک کرد، خالی از ادراک حق نیست، او در واقع وجود رابطی را ادراک کرده که موجود به وجود حق است، حق هم که بسیطه. بنابراین به هر نحوه ادراک مدرکی ادراکی داشته باشد، معنیش که حق تعالی ادراک کرده است. این یکی از عالی‌ترین تحقیقات و نتایجی است که در حکمت متعالیه بر اساس تبیین دقیق اصالت وجود و تقسیم موجود به رابط و مستقل و اون مقدمات دیگه که گفتیم بهش میرسیم. در روایتی فرمود لا یدرک احدون احدن الا بالله، همین معنایی که اینجا با این مقدمات اثبات شد مضمون همین معنای روایت شریف است. پس به ادراک بسیط هر مدرکی خدا را ادراک کرده است، حالا نحوه ادراک حس باشه، خیال باشه، عقل باشه، شهودی باشه، هر چی باشه. و در این مقام خطایی هم معنا نمیده. و اما در اون مقام دوم، علم به علم، این که ادراک کرده است و ادراک کرد و فهمید که ادراک کرده است، این مقام علم ترکیبی است که ما عرفاً این رو میگیم علم. اون چرا که ما در عرف معمولاً علم گفت میگیم همینه. در این ممکنه قوی باشه، ضعیف باشه، به گونه ای باشه از شرافت و قوت که بهش میگیم علم حضوری یا شهودی، به گونه ای باشه که میگیم علم حصولی، ممکنه عقلی باشد، حسی باشد، خیالی باشد. اینجا تفاوت و تفاضل و خطا و ثواب پیدا می شود. در این مرتبه تکلیف معنا پیدا می کند، بعد یک کسی امتثال می کنه، یک کسی امتثال نمی کنه و هاکذا. پس حاصل سخن، این عنوانی که گفته اینجا حکمت عرشی، واقعا این حکمت عرشیه که ما به قدم برهان برسیم و بفهمیم که هر نحوه ادراکی، حتی ادراک حسی، در واقع این ادراک خداوند. اشاعره هم یه حرفی گفتن که مثلا خدا را به ادراک حسی میشه یافت، اونا میگفتن خدا را به چشم سر میبینی، ولی توهم او این بود که یک جسمی در قیامت میبیند به عنوانی که این خداست، چون چیزی که با سر دیده شد جسم دیگه، با چشم سر دیده شد. مرز حق با باطل در اینجا یک مرز دقیقی است، خیلی دقیق و ظریفه که بینش تفاوت و تمایز بگذاری. از یک طرف بگیم ادراک حسی به حق تعالی تعلق نمیگیرد، یعنی در اون مرتبه علم به علم. از یک طرف هر نحوه ادراکی به معنای و به گونه ادراک بسیط ادراک حق تعالی است، چون علم وجوده، نحوه وجوده، نحوه وجودم عین ربط به خداوند است و خداوند هم بسیط است، نه اینکه اجزایی و ابعادی داشته باشه یه جزءش رو ما مثلا در این مرتبه ادراک کرده باشه. این حاصل مطلب در این قسمت با مقدماتی گفتیم. حکمت عرشیه: اعلم یا اخل حقیقه ایدک الله به روح من ان العلم کالجهل قد یکون بسیطا و هو عبارت عن ادراک شیء مع الذهول عن ذلک الادراک. ادراک بسیط یعنی یافت یک شیء ولی با غفلت از این و نبودن یک ادراکی در جنب او که بفهمد که یافته است، و همچنین ذهول از عن تصدیق به ان المدرک مازا، از این که یافته و از این که تصدیق میکند که مدرکش چیه غفلت داره، یا اصلا امکانش نیست. حالا غفلت حتما و این ذهول که اینجا گفته شده یعنی نیست اون یکی، حالا امکانش باشه که حاصل بشه یا نباشه حرف دیگری. این علم بسیط و قد یکون مرکبا و هو عبارتون ان ادراک شیئن مع الشعور به هذا الادراک و به ان المدرک هو ذلک الشیء. این یک مقدمه که علم ترکیبی و علم بسیط داره. اذا تمهد هذا فنقول ان ادراک الحق تعالی علی الوجه البسیط حاصل لكل احد فی اصل فطرته. هر کسی در اصل فطرت خودش حق رو یافته است. همین علم حضوری ما که یافته خود است یعنی یافته خداوند، چون این خودی که میگیم من عین ربط به خداوند است. پس اگر من خود رو میابم به علم حضوری یعنی خدا رو میابم. وقتی میگیم خدا را میابم باز یک کسرتی از این الفاظ برمیاد، اون کسرت دیگه نباید باشه، چون ما عادت کردیم به این که یابنده ای و یافت شده ای و یک مغایرت بین این دو. در مقام علم حضوری کسی که خود رو به علم حضوری مییابد یعنی ظهور خداوند، یعنی یافت خداوند خودش را، حالا بر تعبیری که گفتیم. اذا تمهد هذا فنقول ان ادراک الحق تعالی علی وجه البسیط حاصل است برای هر کسی در اصل فطرتش، لان المدرک بالذات من کل شیء عند الحکما. این جمله معترض است اون خط بعدی کما سیقرا و سمعک، این فعلا داخل پرانتزی بگذارید. لأن المدرک بالذات من كل شيء عند الحكما ليس الا نهب وجود ذلک الشيء. مدرک بالذات همون نهبه وجوده. حالا چگونه ما به این میرسیم که مدرک و معلوم بالذات نهبه وجود است؟ این جمله داخل پرانتز همینه که حالا بعداً در بحث عقل و عاقل و معلوم، عقل و عاقل و معقول و مباحث علم اونجا تحقیق میکنه معنای ادراک را. بعد تحقیق معنی الادراک و تلخیصهی عن الزوائد علی ما یستفاد من تحقیقات المحققین من المشائین کما سیقر سمعک. بعد از تحقیق معنای ادراک و خالص کردنش از زوائد اونجوری که از تحقیقات محققین از مشاء برمیاد که بعدا بهش میرسیم، نتیجه و اون لب مطلب اینه که مدرک به ذات لیس الا نحو وجود ذالکشه، هر گونه که باشه این ادراک، سواء کان ذالک ادراک حسی او خیالی او عقلی و سواء کان حضوری او حصولی. پس علم حقیقتش برمیگرده به نحوه وجود. وقد تحقق و تبین عند المحققین من العرفاء و المتألهین من الحکما ان وجود کل شیء لیس الا حقیقت هویته مرتبطه به بالوجود الحق القیوم و مصداق الحکم بالموجودی علی الاشیاء و مطابق القول فیها هو نحو هویته العینیه متعلقتن مرتبطتن بالوجود الالهی. نزد عرفا و حکما هم این معلومه، چه به زبان تصریح کرده باشند و در مقام گفتار و نوشتار، اگر هم نگفته باشند وقتی بهش توضیح بدیم که بله همینطور است و اون مطلب اینه که وجود هر شی همون حقیقت و هویت اوست که این ارتباط با حق است و مصداق حکم به اشیا که میگیم این موجود است، مطابق قول در این اشیا، همین که میگیم مثلا زید موجود است، نحوه هویت عینی است در حالی که متعلق و مرتبط به حق باشد. پس خلاصه این که اشیا حقیقت و هویتشون این وابستگی به خداوند است، نه اینکه وابستگی صفت باشه برای اینا و این ذواتشون وابسته نباشه. این هم معلوم نزد حکما. ما هم برهان اقامه خواهیم کرد و سنقیم البرهان علا ان الهویات الوجودیه من مراتب تجلیات ذاته و لمعات جلاله و جماله. با این مقدمات فإذن ادراک و کل شیء لیس الا ملاحظه ذلک الشیء علی الوجه الذی یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذی هو وجوده و موجودیته. بنابراین ادراک و یافت هر شیء که خودش عین ربط به خداوند است، یعنی ادراک چیزی که مرتبط با حق است، عین ربط به حق است، نه ذاتون له الرب، چیزی که به عین وجود حق موجود است. ادراک یعنی همین. و هذا لا يمكن الا به ادراک الحق، به ادراک ذات الحق. شما وجود رابط رو نمیتونید بدون مستقلش ادراک کنید، واضح. لان صریح ذاتی به ذاته منتها سلسله الممکنات و غایت و جمیع تعلقات لا به جهت اخرى من جهات کثرت حیثیات و جهات در حق تعالی نیست، تا از یه جهتی حکمی و از جهتی حکمی. همون صریح ذاتشه، او به تمام حقیقت ذات علت است. خب این که صریح ذات منتهای ممکنات است، غایت تعلقات است، نه جهات دیگر. حالا میگیم جهات دیگر، ولی در واقع هر جهتی فرض کنی همون صریح ذاته. کیفه و جمیع و جهاتهی و حیثیاتهی یرجع الی نفس ذاته. این جهات برمیگرده به اون بساطت ذات که ما سنبین فی مقامه اللاق به انشان. فکل من ادرک شیئا من الاشیاء و ایه ادراکن کان فقد ادرک الباری و این غفل عنها زر ادراک الا الخواص من اولیاء الله تعالی. پس هر کس هر چه ادراک کند، به هر نحوهی که ادراک کند، معناش که حق تعالی ادراک کرده، اگرچه که خودشم غافل از این است که چه چیزی ادراک کرده است. البته اهل کمال اونها که خب شهود میکنن اگرچه غافلن از این ادراک، البته کی غافل نیست الا خواص از اولیاء الله، که ما نقل عن امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود ما رأیت شیئا و رأیت الله قبله و روی معه و فیه بعده. و اگه قبلش دید قطعا بعدش هم دیده، با او دیده، در او دیده. و همش هم درسته، هر کدوم از اینا که باشه درسته. فظهر و تبین ان هذا الادراک البسيط للحق تعالی حاصل لكل احد من عباده. پس این ادراک بسیط برای هر بنده ای هست. ولا یلزم من ذالک ادراک تعالی بکن ذاتی لشیء لامتناع ذالک برهان. البته این که میگیم ذات بسیطه و هر مدرکی حق رو ادراک میکند، معناش ادراک کنه ذات نیست. اینجا قوه واهمه توهم میکند که وقتی میگیم کنه ذات یعنی یه چیزی از بیرونش میبینی، اون داخلش رو وسطش رو خلاصه ادراک نمیکنی. این کنه ذات که اینجا گفته میشه یعنی که این محدود احاطه به نامحدود پیدا نمیکند، بلکه در حد خودش شهود میکنه. و اما الادراک المرکب سواء کان علی وجه الکشف و الشهود کما یختص بخلص الاولیاء والعرفا او بالعلم الاستدلالی کما یحصل للعقلاء المتفکرین فی صفاتی و آثاره. حالا این نحوه دیگر، این علم ترکیبی، فهو لیس مما حاصل هو حاصل للجمیع، دیگه اینجا تفاوته، همه اینو ندارن. و هو منات التکلیف و الرساله و فیه یتطرق الخطا و الصواب و الیه یرجع حکم الکفر و الایمان و تفاضل بین العرفا و المراتب بین الناس. همه ی تفاوت ها و اون احکام که کی کافر مؤمن، اون همه توی مقام دوم است. در مقام اول کافری نیست، کسی نیست که حق بر او پوشیده باشد، چون عین حقه. خلاف نحو اول فانه لا يتطرق الیه الخطا والجهاله اصلا، کما فی الفارسی گفتن دانش حق ذوات را فطری است، دانش دانش است کان فکری است. یعنی علم به علم که علم ترکیبیه. الحمدلله رب العالمین.